أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سقوط دعوا با یمین منکر بود. مرحوم محقق کنی مثل غیر او سقوط دعوا رو در مراحلی مورد بحث قرار داده. سقوط دعوا در مرحله اول به این که مدعی بعد از یمین منکر مجدد اقامه دعوا بکنه تا اینکه به ذم بینه اون رو اثبات بکنه، این یک مرحله بود. بینه بعد از سقوط دعوا مسموع نیست. مرحله دوم بحث مقاصه است و اینکه مدعی بعد از آنی که دعوای او با یمین منکر ساقط شد آیا حق تقاص از مال منکر دارد یا ندارد، که اینو ما بحث هنوز نکردیم ولی در کلام مرحوم آقای کویی آخر همین بحث بهش اشاره شده که انشاءالله خواهد آمد و معروف بین فقها اینه که حق تقاص هم ساقطه. مرحله سوم بحث بحث ابراء و ما به حکم الابراء بود، از قبیل احتساب اون مال مورد ادعا خمسن او زکاتن و نحو ذلک من الحقوق المالیه. این در کلام محقق کنی قدس سره مورد تعرض قرار گرفت و بحث مهمی بود که الان هم یک اشاره مجددی به کلام ایشان می کنم. آخر کلامش ایشان بعد از آنی که ابتداءً فرموده بود که ابراء جایز، احتساب جایز، احتساب خمس و زکات، بعد رسید به یک فرعی و اون نقل اون مال به دیگری. ما دست و پایی زدیم در جلسه قبل کلام مرحوم محقق کنی رو درست تبیین نشد. اون چه نمیدونم آقایون مراجعه کردن کلام ایشان را یا نه، اون چه منظور محقق کنی رضوان الله علیه بود از نقل، عبارت بود از نقل دین، نه این که نقل ملک. یعنی مثلا فرض بکنید این آقا که بدهکار منه، من مدعیم زید بدهکار منه، انکار کرد تو من بدهکار نیستم، در واقع بدهکار منه، انکار کرده. من مدعی حق دارم این دین را از ذمه این آقا به ذمه دیگری منتقل کنم، مثل اینکه یه کسی بیاد ضمانت بکنه دین این آقا رو. صحت ضمان منوط به رضایت مضمون له. طرف آمده میگه من دین زید رو ضمانت میکنم، من مدعی، حال در غیر مورد ادعاش هم همینه، در موردی که جزمن او بدهکاره نه اینکه فقط ادعا هست، زید بدهکار منه، امر میاد میگه من بدهی او رو ضمانت میکنم، میتونم قبول بکنم میتونم قبول نکنم. و از نظر شیعه ضمان نقل دین از ذمه است به ذمه دیگر. خب حالا آیا من مدعی حق دارم نقل دین بکنم از ذمه منکر به ذمه دیگری؟ میبینم منکر آدم میلیاردریه، گردن کلفته، خمس و زکات بهش نمیرسه، یه فقیری رو بهش بگم مثلا خودم پیشنهاد بکنم فلانی بیا دین اونو ضمانت بکن من قبول دارم، و ممکنه این کار فقیرم احسان به اون شخص باشه، چون ممکنه اون منکر ان عقیدته هم باشه، مثلا معتقده که بدهکار نیست، اصلا به من میگه تو خیال میکنی من بدهکارم، بدهی من ندارم. خب من تفضلا علیه از باب استحباب اداء دین الغیر، خب به دیگری میگم فلانی دین این آقا رو ضمانت کن من قبول دارم ضمانتشو، دین از ذمه او منتقل میشه به ذمه فقیری، به ذمه فقیری که منتقل شد احسبه زکاتن او خمسن. مرحوم محقق کریم اینجا که رسید شل شد محقق کریم که آیا نقل دین به ذمه دیگری و احتساب و زکاتن جایزه؟ فرمود مشکلو این اشکال منشأ این شد که اشکال ایشون به مسئله احتساب زکات و ابراء هم تصریح پیدا کنه، جواز احتساب زکات و جواز ابراء هم ایشون زیر سوال برده. فرموده نه فقط این مشکلو، بلکه احتساب و زکاتن او خمسن که در فرض قبل بود، در جایی که بدون نقل به ذمه دیگری خود منکر من دینی که به عهده او دارم یعنی ازش طلب دارم زکات و خمس حساب بکنم، قبل گفته بود اشکال نداره، بعد یه مشکلو تو ابراء هم میگه مشکلو فی غیر الابراء در اول میگه در غیر ابراء، بعد میگه حتی ابراء واجب مشکلو. سه مرحله، چون ابراء همشون منقسم کرده به دو قسم، ابراء واجب نذر کردم یک مدیونی رو ابراء کنم، یه وقت اینه که ابراء واجب نیست، ایشون میگه تو اونم مشکله، یعنی یک اشکالی تو ذهن شریفش آمده که دیگه همه مسئله رو از صدر تا ذیل هوا برده. ولی به نظر میاد موجبی برای اشکال نیست مگر یه نکته‌ای، و اون این که توهم بشود که این تضییع حق فقرا محسوب میشه، در حالی که این گونه نیست. اما مسئله ابراءش اصلا هیچ جا برای اشکال نداره، ابراء کسی بدهکار به من، دینی که به من داره از عهده او اسقاط میکنم، کارو یا مستحب یا واجب و نذر کردم. اگر از جهت اینه که مقصود ناظر، خب این تابع قصد اوست که قصد کرده چه دینی رو اسقاط کنه، آیا این قبیل رو هم قصد کرده یا نه، ولی اگر مقصود او باشه محظوری در نظر اسقاط دین واجب نسبت به شخصی محظور عقلی نداره که اسقاط بر من واجب باشه شامل بشه اسقاط واجب جایی که دینی رو که حق مطالبش رو ندارم اسقاط کنم. دین ثابت اسقاط واجبه بر من به نظر شامل این بشه، محظوری نداره مگر محظور اثباتی که نظر من آیا این حصه رو شامل میشه یا نمیشه. و اما در احتساب اون زکاتن او خمسن، نکته این که احتساب زکات و خمس در این مورد مشروع بود چه چیز بود؟ این بود که ادله سقوط دعوا نسبت به مثل این آثار قاصره. چرا؟ چون مفاد ادله سقوط دعوا ولو درش آمده بود لا حق له فلا دعوا له، گفتیم مفاد اینها به حسب فهم عرفی اینه که من حق مطالبه، من مدعی حق مطالبه و امثال اون نداشته باشم، اما اینکه حق احتساب زکاتم نداشته باشم لا حق له به این معنا، لا دعوا له اما لیس له ان یحتسبه خمسا، من اگر اونو بخوام خمس حساب بکنم دعوای علیه او محسوب میشه. مفاد ادله سقوط دعوا ولو به لسان نفی حق این مقدار بود که من حق مزاحمت او و مطالبه او به ادا را ندارم، و الا بلا اشکالن دین از عهده شخص منکر به یمین ساقط نشده، چون فکأن مقتطعت له قطعتا من نار، به اجماع فقهای مسلمین از اسباب سقوط دین حلف منکر و جهد دین نیست، دین ثابته. خب این دین ثابت از وجوه اداء زکات و خمس احتساب ما علی المدیونه علی القاعده، فقیری شما دوره سال از اون قرض کرده، بهش قرض دادید، سر سال حالا باید زکات فطره ادا کنید یا زکات گندمتون رو بدید، زکات خرماتون رو بدید. خب اونی رو که قبلا از اون قرض کرده آیا لازم ازش پس بگیرید باز به دستش بدید؟ منظور از احتساب زکات یعنی چی؟ یعنی اونی که الان به ذمه اوست که اون ملزم الان بیاره کف دست من بگذاره به عنوان بدهی، خب من میتونم اون رو دو مرتبهش پرداخت کنم. از وجوه پرداخت زکات اینه که طلب خودم رو براش احتسب او زکاتن او خمسا، این نوع من الادا علی القاعده، نیاز به دلیل خاصم نداره، متفاهم از ادله وجوب اداء امور مالی اینه که نفعی به فقیر برسه، منتها نفع باید به وجه مشروعی برسه. یعنی چه مشروع؟ یعنی ما یجوز اداءه زکاتن کما یجوز اداء العین، مثل خرما و گندم یجوز اداء القیمه، پولش هم بهش بدم اشکال نداره، حالا پولشو بدم تو مشتش بذارم یا پولی که تو ذمه است اون رو احتساب کنم فرقی نمی کنه. ولذا میبینید فقها دارن در کتب فقهی یجوز احتساب ما علی الفقیر خمسا او زکاتا، هم تو کتاب زکات هست هم تو کتاب الخمس هست. پس جواز احتساب علی القاعده است. خب اگر احتساب جایزه و فرض اینه این شخص منکر جاحد منکر حالف متصف به وصف مستحق فقیریه، ممکنه بگید خب عدالت شرط این آقا فسق داره، نه ممکنه فسق هم نداشته باشه، الان گفتم ممکنه ان عقیدتن این کار میکنه، میگه من آقا به شما بدهکار نیستم، منتم سرم نگذار، میخوای به من زکات و خمس بدی، من به شما بدهکار نیستم، واقعا هم معتقده بدهکار نیست. خب میگم بسیار خوب، من نمیدونم تو قسم میخوری، قسمم خوب، بسیار خوب، حالا میشه بدهکار من، بدهکاری که حق مطالبه از او ندارم چون قسم خوب. خب حق مطالبه ندارم، اما حق احتساب زکاتم ندارم، حق احتساب خمسم ندارم. چرا؟ حالا از کرد، حالا هم اشاره کردم، حالا از موجبی نداره که. ممکنه گفته بشه که این شخص منکر، من بخوام اینو با اون زکات حساب بکنم، نوعی تضییع حق فقراست، چون گفت روغن ریخته نظر حضرت عباس، مالی رو که حق مطالبه ندارم دارم میخوام زنده کنم. خب این موجب نمیشه که من حق این جهت رو نداشته باشم. چرا؟ برای اینکه اگر این گونه بود، پس بنابراین از سهم غارمی نباید ادای زکات این اشخاص واجب باشه. یه فقیریه، بدهکاره، بدهی که نمیتونه ادا کنه. خب وقتی بدهیه که بدهی داره که نمیتونه ادا کنه، شما بگید خب این مال دیگه، این فنظرتون الی میسره و نمیتونه، پس بنابراین الزامی نداره، پس مال شما هیچی، پس دیگه سهم غارمین به چه عنوان دین او باید پرداخت بشه در غیر فرض انکار و یمین و جحود؟ شخصی بدهکاره، قبولم داره بدهکاره، ولی همم قبول دارن نمیتونه پرداخت کنه. بلا اشکالن یعدا دینه من از زکا من سهم الغارمی، اشکال نداره. خب حالا اینجا حق مطالبه ندارم چون قسم خورده، یه وقت اینه که حق مطالبه ندارم چون معسره، المفلس فی امان الله. نگه خب الان پول نداره بعد، نه، یه کسیه الالعبد لا یرجا منه. آیا اینجا قبل از آنی که انکار بکنه حق دارم احتسبه زکاتن او نحو ذلک؟ بله، به ضرورت فقه مسلمین زکات یکی از مصارفش و الغارمین علیها. اینم از همین قبیل. یه چیزی به نظرم میاد، شاید این تو ذهن محقق کنی رضوان الله علیه بوده، یه حرف بعیدی نیست، و اون اینه که برای خودم هم خیلی پخته نشده، حالا میگم ببینم شما میپسندیدش یا نه. و اون اینه که ممکنه بگیم دینی که طرف انکار کرده و قسمم خورده به گونه ای شده که من حق مطالبش رو ندارم، مالیتش کمتر از مالی است که استحقاق مطالبه در موردش هست. یعنی این مالی که الان به ذمه طرف هست، یه وقت اینه که یه آدم میلیاردریه، من ازش 1,000,000 تومان میخوام، خب 1,000,000 تومان الان 1,000,000 تومان ارزش داره. شما الان اگر چکه بدهی این آقا که دست شماست به هر کی بدید نقد میکنه، همه که مثل من نیستن که چکشون ارزش نداشته باشه، این آقا اسمش اصلا چک نمیخواد، اسمش رو بدهیش کافیه، بدهی کیه؟ بدهی فلانیه، عمدت و تجار فلانی، قبولش داره؟ میگیم بله قبول داره، این دیگه هیچ، هرچی هست میخرن تو بازار، یه مقدارم ممکنه گرونترم بخرن از سعر واقعیش، چون طرف بخواد خودش رو طلبکار بدون از یک عمدت و تجاری، شاه بدهکار من شده، خودش یک شاه از هر گدایی حاضر نیست بره قرض کنه بدهکار او بشه، من اصلا میخوام این شاه رو بدهکار خودم بکنم، رفتم دینش رو خریدم، حتی گرونترم میخرم که بگم ها. حالا این شوخی، ولی غرض اینه که یه وقت اونجور، یه وقت اینه که نه، یه آدمیه خلاصه ضعیف الحال، اصلا معلوم نیست آبی ازش بر شما گرم بشه. دیدید شرخرا رو چه که اینجور موارد رو به 1/10 قیمت میخرن، اونا بلدن پول بکنن، ولی این بدهی این آقایی که اعتباری نداره، اگر 1,000,000 بدهکاره، کسی 1,000,000 رو به 100,000 تومان هم نمیخره. خب حالا ما میخواییم زکات حساب کنیم پای این آقا، دیگه ما نباید سر فقرا کلا بگذاریم، ما باید این 1,000,000 تومان رو به ارزشش زکات حساب کنیم. من اگر از این آقا 1,000,000 طلب دارم، یه آقاییه که به من چیزی نمیده، این اگر چکشو بفروشم تو بازار چند میخرن از من؟ 100,000 تومان. من میتونم این 1,000,000 تومان رو 100,000 تومان زکات حساب کنم. خوب دقت بکنید، اینجا جا داره تا این حد، چون من میخوام احتساب زکات بکنم، میخوام مالیتی که بر عهده این فقیر منکر حالف دارم اونو زکات حساب بکنم. معیار در مالیتم رقم نیست، ارزشه. درسته من 1,000,000 تومان ازش طلب دارم، اما 1,000,000 تومان 100,000 تومان ارزششه. مثل این که فرض کنید من ازش 1,000,000 تومان 10 سال آینده طلبکارم، نه نقد، 1,000,000 اقساطیه، هر ماه 10,000 تومان باید به من بده تا 1,000,000ش نقد بشه. خب من بیام کلا سر فقرا بذارم این 1,000,000 تومان رو 1,000,000 تومان در جا حساب بکنم، نه حق ندارم. باید ببینم این 1,000,000 تومانی که از این آقا من طلب کارم ارزش معاملاتی تو بازار چقدر داره. هر چی شده، حالا که این منکر حالفه و این ظلمو داره به من میکنه، این مال ارزش نداره دیگه. الان به هر دلیلی، گفتیم ممکنه گاهی وقتا موجه هم باشه، حالا دلیل ناموجه، ظلم داره به من میکنه، اما این موجب شده که پول من دست یک کسی قرار گرفته که ارزشش کم شده. اگر بناس اصلا ارزش نداشته باشه، شاید کنی به این جهت ناظره، اصلا احتساب و زکات جایز نیست دیگه، اصلا لا اشکال فی عدم جواز احتسابی زکات، نه مشکلون، چون من میخوام مالیتی رو که ارزشی نداره این پولی که دست این آقاست طلب من، یعنی چه ارزشی داره؟ تو بازار اگر میندازید یک قرون نمیخرن از تو، چون چک این آقا هیچ وقت نقد نمیشه. شرخران بلدن چه کسانی رو به قیمت کمتر بخرن، چه که یک کسی رو میخرن که بالاخره 1,000,000 رو اگر به 100,000 تومان خریدن میرن به 200 تومان حداقل نقدش میکنن، اما چه که 1,000,000 تومانی رو که سن نارم از توش در نمیان، معنا نداره. ولی تا احتساب و حقوق خمسر و زکاتن هم جایز نیست.
این
ملاک دیگه
عدده خمس زکات هم معتبر شما بشه؟
نفهمیدم چی فرمان.
این ملاکی که میفهمانی که باید بدونی باشد که در نزد و قضا قابلیت مطلع داشته باشه در عدده.
آره، برای که من باید خمس بدم نه هوا. خمس یعنی چی؟ یعنی بخشی از مالیت مالم رو باید صرف کنم. احتساب این مال زکاتن او خمسن مال نیستی، مال یعنی اون که ارزش داره، که ارزشی نداره. شاید اونی که تو نظر مرحوم محقق کنی باشه این نکته باشه، ولیکن باید توجه داشت که تلازمی نداره که الا ولا بود صرف این که من مطالبه بر من جایز نیست مستتبع این جهت باشه. اگر عدم جواز مطالبه منتهی به این شد که اون مال دیگه مالیت ندارد، احتساب و خمسه و زکات هم جایز نیست. و این منوته به اینه که هیچ اثری بر این طلبکاری من ورای مطالبه که حق ندارم. با قطع نظر از خم احتساب خمس و زکاتم هیچ اثری نباید داشته باشه تا فرض بشه که احتساب او خمس و زکاتن جایز نباشه. ولی اگر یک اثر دیگری داشت، به هر مقداری که مالیت به اون پول بده، به همون مقدار احتساب او خمس و زکاتن هم جایزه. مثلا چی؟ اگر گفتیم مثلا اگر گفتیم مقاصه جایزه، حالا بعد انشاءالله بحثشو خواهیم کرد، اگر گفتیم این مال ولو مطالبه جایز نیست اما مقاصهش جایزه، خب یه ارزشی خواهد داشت دیگه، چون میفروشمش به دیگری، دیگری میره نقد، میره از دیوار طرف بالا و بر میداره، مقاصتن مطالبه نمی کنه. بنابراین که مقاصه جایزه ولو مطالبه جایز نیست. این یک فرق. ممکنه بگید خب معروف اینه که مقاصه جایز نیست، ما بحث مقاصه رو گذاشتیم بعد از خواهیم کرد، یه مشکلی ما در بحث مقاصه داریم. ولی غیر مقاصه، فرض بکنید فرعی رو که در جلسه قبل اشاره شد که واردش هنوز نشدیم، بحث تهاتر، اگر گفتیم تهاتر جایز در مورد این مال، یعنی فرض کنید این منکر 1,000,000 تومان به من بدهکاره، یک کاسه ای از این آقای 1,000,000ی دست من شکست، هیچ کی هم خبر نداره، من و خدای خودم فقط خبر داریم و بس، کاسه 1,000,000 تومان قیمی هم هست، 1,000,000 تومان تهاتر واقع میشه، کما قواه و مرحوم محقق کنی. خب این مال ارزش پیدا کرد، یعنی این مال 1,000,000 تومان بر من میتونه کار کنه، چون اگر این طلب و از این آقا نداشتم، کاسه 1,000,000ش رو شکستم، باید چه کار میکردم؟ میرفتم در خونش در میزدم، التماس میکردم، میگفتم آقا جون این بدهی شماست، 1,000,000 تومان تقدیم شما، ولی به واسطه این که ازش طلبکارم تو خونه آسوده میشینم، میگم که چشمش کور، خدا خواست اینجوری خلاصه مالمون زنده شد.
من اگه 1,000,000 داشتم نمیگم الان این دین شب هم مثلا 200,000 تومان میارزه، همون بیانی که من از
دیگه اونش در تهاترش عددیه، در تهاتر من 1,000,000 تومان از یه آقا طلب دارم، یه کاسه 1,000,000ی هم از یه آقا طلب کردم،
الان 1,000,000 که همون بیانی که
1,000,000 به 1,000,000 اون حساب دیگه داشت، اون به حساب مالیت بود، اما اینجا به حساب عدده. در باب زکات خمس من باید مالیت مقدار خمس رو پرداخت کنم، حق ندارم یه پول بی ارزش رو، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیه الا ان تغمضوا فیه، نه من باید رعایت و مالیتم بکنم، ولی در تهاتر معیار رقمه، عدده، 1,000,000 از من میخواست، 1,000,000 ازش میخوام، حالا به هر کیفیتی. مالیت ببخشه دیگه، یعنی اون 1,000,000 که از این آقا میخواستم ارزشش این شد که 1,000,000 تومان بدهکاری منم هوا برد، کاسهشو شکستم، باید 1,000,000 میبردم بهش میدادم، چون ازش 1,000,000 میخوام لزومی نداره هیچی بهش بدم. مقدارشو کار ندارم، بالاخره مالیت پیدا کرد، حالا چقدر پیدا کرد اونشو کار نداریم، فرض اشکال محقق کنی، توجیه اشکال ایشون رو به این عرض کردیم که مالی که شما حق مطالبش رو ندارید ارزش و مالیت نداره، مالی رو که باید به قیامت واگذار کنید، این کی از شما میخره؟ 1,000,000 تومانی که روز قیامت یه چیزی بابتش خدا میده، خدا این همه اعمال صالح هست که اجر براش مقرر کرده، کی پیش میره که بیاد بگه دینی که تو دنیا یک قرون پاشته میدن باشه روز قیامت خدا محاسبش میکنه بر تو. کیه حاضر همچین چیزی بخره؟ مشکل این بود. ما آمدیم برای این مال یه مالیتی درست کردیم، گفتیم نه، هر شیئی که حق مطالبش نیست معناش این نیست که مالیت نداره، چون ممکنه غیر از مطالبه اثری داشته باشه. گفتیم برای صحت احتساب خمس و زکات باید شی مالیت داشته باشه. خود جواز ادای خمس و زکات مبنی بر مالیته، با قطع نظر از این ادای خمس و زکات باید مالیت درش مفروض باشه، پس مالیتش باید به امر دیگری باشه، چون دلیل خاص که بر جواز ادای خمس و زکاتن نداریم که بهش مالیت بده. بخواهیم بگیم علل قاعده، خب علل قاعده این مالی که ارزش نداره چگونه میخواد احتساب بشه خمس و زکاتن در حالی که مالیتی در کار نیست؟ ما مالیت براش درست کردیم، گفتیم مالیتش به اینه که مرحوم محقق کنی میفرماد تهاتر درش صحیحه، اگر تهاتر صحیحه پس یه مالیتیه، حالا به قیمت بالا نه به قیمت کمتر، به قیمت عددی و رقمیش نه به قیمتی کمتر، به همون مقدار احتسابش باید جایز باشه. ولذا به نظر ما در تمام این فروضی که در کلام محقق کنی رضوان الله علیه آمده بود، ابراء احتساب در تمام اینها محظوری در قضیه جواز اونها از ناحیه سقوط دعوا نی. بحث مهمی بود، بحث گمان میکنم اگر دقت کنید اون چه عرض کردم بحثی تو کلمات به این منقهی هم ذکر نشده، با این جوانبی که عرض کردم زمیمه بشه به کلام محقق کنی، چون تو کلامات دیگران هم که اصلا یه اشاراتیه جواهر و غیر جواهر، اونی که یه مقداری بهش بیشتر پرداخته محقق کنی است، به این صورت خلاصه تفصیلی با فروض مختلفش، اون هم با اون چه عرض کردم تکمیل خواهد شد. خب بالاخره مستحق هست یا نیست؟ ابن سبیل دیگه. خواهی من بنا شد که فقیر ملاک دیگه، بنا نیست که بهش بدیم، فقط کسی که فقیره لازم نیست که فقط برای ابن سبیل بودن و رسوندنش به مقصد. خب قبول نداشته باشه، اما قبول نداشته باشه میشه غنی؟ اصلا باید اصلا واجبه بر او واجبه یه پولی رو بگیره ولو خمسن بیاد دینش رو ادا کنه، منتها حالا انکار کرده، اما بر او واجبه، فقیره، واجبه، اصلا اگر دسترسی داره یه پولی رو بگیره، زکاتی رو که بهش میدن بگیره بیاره به ما بده بابت بدهیش. قبول داشته و نداشته باشه که در وجود فرق نمی کنه. اگر کسی بدهکاره قبول نداره بدهکاریشو، این آقا مکلف نیست یا مکلف است و معذوره. تا اینجا سه مرحله از بحث بیان شد، خیلی هم مهم بود. مرحله اول بحث سقوط دعوا به معنای عدم جواز اقامه دعوا مجدداً به اقامه بینه. مرحله دوم مرحله مقاصه، که چون تو کلام آقای خویی بعد ذکر شده ما هم گذاشتیم اونجا متعرض بشیم. مرحله سوم امور غیر مبتنی بر مطالبه و منازعه، مثل ابراء احتساب خمس و زکات و ماشاکن. سه مرحله. مرحله چهارم در کلام محقق کنی، با اون تهاتو. آیا یقع التهاتر بین ما انکره المدیون و حلف علیه، بین اون و بین دیونش؟ همین مثالی که عرض کردم، او منکر بود نمیدونه، تو اصلا یه بدهکاری هم من به او دارم، فقط من میدونم و خدای خودم. خب آمده قسم خورده خودش که اون بدهی خودشو انکار کرد. خب حالا که اون بدهی خودشو انکار کرده، خب نتیجه اینه که آیا من حق ندارم به نحو تهاتر هم، همونطوری که حق ندارم برم بگم یالا بدهی و بده، حق ندارم که با اون طلبی که ازش ازم داره اون دینو هیچی کنم؟ یا این که نه، محقق کنی در مقام تفصیلی فرموده، نمیدونم آقایون مراجعه کردید یا نه، یک تفصیلی که ببینید چگونه منبع از دقت این فقیه فحله. حالا ایشون تفصیلی فرموده، فرموده یه وقت اینه که تهاتر به مال همجنس، به مال مجانس، مثل که ازش درهم طلب داشتم او هم از من درهم طلب داره، قیمت کاسه درهم، طلبی هم که ازش داشتم درهم، یعنی طلب من و بدهی من همجنس. یه وقت اینه که نه، دینامون فرق داره، من از او درهم طلب دارم، او از من معادلش دینار طلب داره یا گندم طلب داره، جنسی که غیر هم جنس با اون بدهی اوست. در اون جایی که طلب هم جنس، درهم ازش میخواستم، او هم از من درهم میخواد، مرحوم محقق کنی باز تفسیر میده، میگه تارتن یفرق، این که تهاتر قهریست و نیاز به قصد نداره، در این صورت لا اشکاله در این که یقع التهاتر. یعنی مرحوم محقق کنی که در ابراء و احتساب خمس و زکات و اینا اشکال کرد، در تهاتر میگه لا اشکاله فی. اونجا بالاخره اول گفت احتساب زکات جایزون، بعد گفت مشکلون، اما اینجا میگه لا اشکال فی جواز تهاتر. منتها چه تهاتری؟ تهاتر قهری، نه قصدی. اونجایی که دو تا طلبا هم جنسه. از این کلام محقق کنی برمیاد که ایشون در قهری بودن تهاتر تردید داره، میگه اگر قائل به قهری بشیم لا اشکاله، ولی اگر گفتیم که تهاتر ولو در همجنس منوط به قصده، فیشکل وقوع التهاتر و این کان لا یبعد وقوعه، در فرض همجنس ولو نیاز به قصدم داره اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ اول یشکل ولکن لا بأسه. چرا لا بأسه؟ لقصور ادلت سقوط دعوا عن مثل هذا الاثر. ادله دعوا فوقش میگه که حق مقاصه ندارید، تهاتر که مقاصه نیست. پس بنابراین این مورد علی القاعده مشمول دلیل تهاتره. هذا وللکلام تتمتون، حتما کلام ایشان را مراجعه کنید، تفصیل ایشان را به دقت دنبال کنید، آدم دقیقی است ایشان، تا ان شاء الله بحث رو هم دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.